تصور کنید آخر هفته است. با دوستاتون جمع شدید که چند ساعتی بازی ویدیویی کنید و خوش بگذرونید.
بهترین حالت ممکن.
آره. ولی خب چند ساعت بعد به جای خنده و شوخی یا یه سکوت سنگین فضا رو گرفته یا بدتر از اون صدای داد و بیداد میاد.
و میبینی دوستت تو و همه جا بلاک کرده. سناریوی خیلی آشناییه.
دقیقاً. امروز قراره یه بررسی عمیق داشته باشیم روی چند تا بازی که انگار هدف اصلیشون سرگرمی نیست.
هدفشون تست کردن آستانه تحمل و مرزهای دوستی شماست.
دقیقاً. منابعی که بررسی کردیم یه سری بازی رو معرفی کرده که همکاری تیمی رو تبدیل به یه میدان مین واقعی میکنن.
کاملاً.
و ما میخواییم بفرمیم که چه چیزی توی طراحی این بازی ها هست که اینقدر پرتنششون میکنه. یعنی فقط سختن یا مکانیک های روانشناسی خاصی پشتشونه.
سوال خوبیه.
و البته سوال اصلی اینه که چرا ما پول میدیم که این همه استرس رو تجربه کنیم و تازه ازش لذت هم ببریم؟
نکته شگفت‌انگیز دقیقا همینه. این بازی ها میدونی فراتر از یه سرگرمی ساده‌ن. در واقع آزمایشگاه روانشناسی غیر رسمی هستن.
آزمایشگاه روانشناسی؟
آره، صبر، ارتباطات و توانایی شما برای کار گروهی تحت فشار شدید رو میسنجن. و جالب اینجاست که هر کدومشون یه جنبه متفاوت از روابط انسانی رو هدف میگیرن.
خب پس بیایید شروع کنیم. اولین گزینه به نظر میرسه مستقیم میره سراغ وابستگی فیزیکی.
آها.
بازی Chained Together. یعنی اسمش دیگه خودش همه چیزو میگه. ایدهش خیلی ساده است. شما و مثلا تا 3 نفر از دوستاتون با یه زنجیر کوتاه به هم وصلید.
و باید از جهنم بالا برید.
دقیقاً، از اعماق جهنم باید بالا برید و همین سادگی تله اصلی بازیه.
هیچ مکانیک پیچیده‌ای هم در کار نیست، فقط شما، دوستاتون، یه زنجیر و انبته جاذبه.
آره، و نکته کلیدی که این بازی رو تبدیل به یه ماشین تخریب دوستی میکنه، فیزیک بی‌رحمانه بازیه.
آها.
اگه فقط یه نفر اشتباه کنه، یه ذره لیز بخوره، وزنش بقیه تیم رو با خودش میکشه پایین.
یعنی تمام زحمات به باد میره.
تصور کن، 1 ساعت تمام با دقت و هماهنگی رفتی بالا، بعد توی یه لحظه به خاطر یه پرش اشتباه از طرف دوستت، همه چی نابود میشه.
برمیگردید نقطه اول.
دقیقاً، توی 3 ثانیه برمیگردی سر جاتون. به خاطر همینم توی این بررسی امتیاز فشار عصبیش 10 از 10.
این بازی مفهوم وابستگی اجباری رو واقعاً به حد اعلای خودش میرسونه.
وابستگی اجباری؟
آره. اینجا دیگه دموکراسی یا استراتژی فردی معنی نداره. همه باید مثل یه واحد یه تیکه عمل کنن.
و خب این یعنی مسئولیت شکست مستقیم میفته گردن یه نفر.
دقیقاً. مستقیم میفته گردن ضعیف‌ترین حلقه تیم و این پتانسیل خیلی بالایی برای ایجاد اختلاف و سرزنش داره.
پس عملاً یه ماشین تولید مقصره. یعنی هر دوره بازی دنبال این میگردید که کی خرابکاری کرد.
طراحی ذاتاً همینه، ولی اینجاست که پویایی گروه مشخص میشه. یه گروه سالم سعی میکنه با ارتباط و تشویق اون کسی که اشتباه کرده رو حمایت کنه.
ولی فشار روانی انقدر زیاده که
دقیقاً فشار از دست دادن پیشرفت انقدر زیاده که توی اکثر گروه‌ها سلی میره به سمت سرزنش و عصبانیت. این بازی خیلی قشنگ نشون میده که چطور یه قانون فیزیکی ساده میتونه تبدیل به ابزار شکنجه روان تیمی بشه.
چه تحلیل جالبی. خب از جهنم وابستگی فیزیکی بیایید بریم سراغ یه جهنم دیگه.
جایی که آزادی عمل دارید ولی هرج و مرج ارتباطی نابودتون میکنه. بازی ما رو میبره به آشپزخونه، ولی نه یه آشپزخونه معمولی. Overcooked. Overcooked. این بازی استاد پنهان کردن هرج و مرج پشت یه ظاهر دوستانه و بامزه است.
دقیقاً، ظاهرش با اون شخصیت‌های کارتونی و بامزه خیلی فریبنده است، ولی باطنش استرس خالصه.
توی Chained Together مشکل از کمبود آزادی بود، اینجا مشکل از زیادی آزادی و عدم هماهنگیه.
آره، شما باید توی آشپزخونه‌های عجیب غریب، مثلا روی 2 تا کامیون در حال حرکت یا وسط یه آتشفشان سفارش غذا آماده کنید.
اونم تو زمان محدود.
آره، و بحران از جایی شروع میشه که تقسیم وظایف به هم میریزه. من کاملا میتونم این صحنه رو تصور کنم. فریادهایی که توی این بازی رد و بدل میشه.
خیلی آشناست. انگار طراحای بازی مکالمات واقعی گیمرها رو شنود کردن. جمله هایی مثل کی داره ظرفا رو میشوره؟ چرا گوجه رو نپختی احمق؟ و مورد علاقه من آتیش آشپزخونه آتیش گرفت.
امتیاز فشار عصبی این بازی 8/10 با خطر گرفتگی صدا از شدت فریاد.
اینجا یه تفاوت کلیدی با بازی قبلی هست. اگه چین توگیدر یه آزمون هماهنگی فیزیکی و صبر بود، اوورکوکت یه آزمون تمام عیار مدیریت بحران و ارتباط کلامیه.
آها.
این بازی به طرز خیلی جالبی شخصیت واقعی آدم ها رو زیر فشار رو میکنه. چه کسی به طور طبیعی رهبری رو دستش میگیره، کی مضطرب میشه و کار رو خراب میکنه و کی فقط هرج و مرج ایجاد میکنه.
کاملا درسته. شما بلافاصله میفهمید توی یه موقعیت بحرانی واقعی کدوم دوستت خونسردیش رو حفظ میکنه و کدوم فقط داد میزنه.
دقیقاً. و نکته جالب اینه که شکست توی اوورکوکت معمولا تقصیر یه نفر نیست.
واقعا؟
نه. نتیجه یه فروپاشی سیستمی توی ارتباطات تیمه. همینم باعث میشه بحث و جدلها پیچیده تر و البته شدیدتر باشه، چون همه به نوعی مقصرن. خب پس تا اینجا هماهنگی فیزیکی و ارتباط کلامی رو دیدیم. بازی بعدی ولی میره سراغ یه موضوع حساس‌تر، اعتماد. شاید از خودتون بپرسید یه بازی شوتر اکشن مثل هلدایورز 2 چرا باید تو این لیست باشه؟ منبع پاسخ رو توی دو کلمه خلاصه کرده. Friendly Fire یا همون شلیک به خودی. و این دو کلمه ریشه اصلی همه دعواها تو این بازیه.
دقیقاً.
چون برخلاف بازی‌های قبلی اینجا خطر از طرف دشمنای بازی نمیاد. از طرف نزدیکترین متحدان شما یعنی دوستاتون میاد.
آره، تو این بازی تمام سلاح‌ها، تیرها و بمب‌های شما به همتیمی‌هاتون هم آسیب میزنه.
هیچ چیز بدتر از این نیست.
تصور کن وسط یه نبرد حماسی دوستت اشتباهاً یه بمب خوشه‌ای میندازه رو سرت.
کلمه اشتباهاً اینجا خیلی کلیدیه.
آره، یا مثلا برجک دفاعی خودکاری که کار گذاشتی به جای دشمن دوستت رو هدف میگیره. سازنده های بازی به طعنه به اینا میگن تلفات ناخواسته در راه دموکراسی.
ولی اون دوستت که برای دهمین بار توسط تو کشته شده قطعا نظر دیگه ای داره.
دقیقا. اینجا تنش از یه منبع کاملا متفاوت میاد، بی احتیاطی و حواس پرتی. و نکته روانشناسی مهمش عنصر ابهامه. ابهام چطور؟
ببین توی Change Together شما دقیقا میدونی کی اشتباه کرد، ولی اینجا آیا اون بمب واقعا اشتباهی رو سرت افتاد؟
آها.
بار اول آره، بار دوم شاید، ولی بعد از بار سوم و چهارم شما شروع میکنی به زیر سوال بردن صلاحیت یا حتی نیت دوستت.
این یه نکته عالیه. یعنی تکرار این تصادفات اون اعتماد بین اعضای تیم رو از بین میبره.
دقیقاً. این بازی یه سوال مهم مطرح میکنه. مرز بین اشتباه و بیمسئولیتی کجاست؟ و این سوالیه که میتونه ساعتها باعث بحث و جدل بشه. دقیقاً این بازی روی مرز باریک بین هرج و مرج خنده‌دار و ناکارآمدی آزاردهنده حرکت میکنه. لحظه‌ای که خنده عصبی تبدیل به عصبانیت واقعی میشه، همون لحظه‌ای که دوستی شما داره آزمایش میشه.
صحبت از آزمایش شد، بازی بعدی پیکو پارک 2 به نظر میاد آزمون نهایی هماهنگی و کمالگراییه. شما نقش گربه‌های مکعبی کوچیکی رو دارید که باید معماها رو حل کنید تا به در خروجی برسید. باز هم یه ایده ساده با پیامدهای پیچیده.
این بازی به نظرم ترکیبی از فشار Chained Together و نیاز به دقت مطلقه.
آره، هسته اصلی بازی اینه که مراحلش طوری طراحی شده که اگه فقط یه نفر اشتباه کنه همه شکست میخورن.
هیچ راه فراری نیست.
هیچی. بعضی مراحل نیاز دارن که هر 8 بازیکن دقیقاً توی یه میلی ثانیه با هم بپرن.
وای.
حالا تصور کن یه نفر توی تیم شما اینترنتش ضعیفه یا کلن مهارت کمی توی این سبک بازی ها داره. اون آدم به سرعت تبدیل به منفورترین عضو گروه میشه.
این مکانیک خیلی جالبه. برخلاف Chained Together که یه اشتباه شما رو فقط به عقب برمیگردونه، اینجا یه اشتباه اغلب یعنی شروع دوباره از صفر.
آره، از اول.
این حلقه تکرار شکست به شدت فرسایند است. خیلی راحت حس همکاری رو به سرزنش و ناامیدی تبدیل میکنه.
و بدتر از اون، همونطور که گفتی، بعد از چند بار شکست شما به عمدی بودن خرابکاری دوستاتون شک میکنید.
آها، دوباره همون بحث اعتماد.
دقیقاً. اینجاست که بازی از یه چالش هماهنگی تبدیل میشه به یه بازی کارآگاهی برای پیدا کردن خائن. برای همینم امتیاز فشار عصبیش نه از 10 همراه با خطر سکوت سنگین توی چت صوتی.
این شک به عمدی بودن خرابکاری نشون میده که بازی چطور اعتماد متقابل رو هدف قرار میده. وقتی شکست اینقدر مطلق و تکراریه، مغز انسان دنبال یه دلیل میگرده و خب ساده ترین دلیل مقصر دونستن یه فرده. پیکو پارک از این تمایل روانشناختی ما به بهترین شکل برای ایجاد تنشن استفاده میکنه. و اما میرسیم به آخرین و شاید خاص‌ترین بازی این لیست، Keep Talking and Nobody Explodes. این یکی دیگه خیلی متفاوته. آره، این بازی تمام مکانیکای فیزیکی، اکشن و اینا رو حذف میکنه و مستقیم روی یه چیز تمرکز میکنه. ارتباطات. فقط و فقط ارتباط.
دقیقاً، یه نفر بمب رو میبینه ولی دستورالعمل خونسا کردنش رو نداره. بقیه دستورالعمل رو دارن توی یه فایل PDF ولی بمب رو نمیبینن.
این در واقع یه اتاق فرار کلامیه. یه تست خالص برای سنجش اینکه شما و دوستاتون چقدر میتونید تحت فشار اطلاعات رو واضح منتقل کنید.
توصیف عالیه. همه چیز به ارتباط کلامی دقیق بستگی داره. توی این بررسی یه مثال عالی از یه مکالمه پرتنش‌آور آورده شده که فکر میکنم خیلی خوب وضعیت رو نشون میده.
بگو ببینیم.
سیم سوم رو ببر. بعد اونی که میگه صبر کن. سیم سوم چه رنگیه؟ نفر اول جواب میده نمیدونم، آبیه ولی یه خط نازک قرمزم داره.
اوه اوه. بعد اون که دفترچه دستشه میگه توی دفترچه نوشته اگه سیم آبی خط قرمز داره نباید ببریش. و نفر اول میگه دیر گفتی، بریدمش. و بعد بوم. این مکالمه کوتاه اساره کامل این بازیه.
دقیقاً.
آره، این بازی نابترین شکل آزمون ارتباطی توی این لیسته. هیچ عامل فیزیکی یا مهارتی توی کنترل بازی دخیل نیست. فقط و فقط توانایی شما در توصیف دقیق اطلاعات و درک سریع دستورالعمل‌ها.
و اون تایمر و موسیقی استرس‌زا هم هست که
دقیقاً. اونا مثل کاتالیزور عمل می‌کنن تا هر سوء تفاهم کوچیکی رو تبدیل به یه فاجعه تمام عیار کنن.
به نظر شما سخت‌ترین بخشش توصیف کردن اون شکلای عجیب و غریبه یا آروم موندن وقتی تایمر داره به صفر نزدیک میشه؟
سوال خیلی خوبیه. به نظرم این دوتا به هم وصلن. فشار تایمره که باعث میشه توانایی ما برای توصیف دقیق کم بشه. ما شروع میکنیم به استفاده از کلمات میانبر و فرض کردن چیزهایی که نباید. مثلا میگیم اون دکمه‌ای که روش علامت عجیبه، به جای اینکه دقیقاً شکل اون علامت رو توصیف کنیم. این بازی به ما نشون میده که واضح بودن توی ارتباطات یه مهارت فعاله که تحت فشار خیلی راحت از دست میره.
خب بعد از بررسی این میدونهای نبرد، سوال اینه که کدومو باید انتخاب کرد؟ برای هر سلیقه‌ای در برای چالش کشیدن دوستی ها یه گزینه هست.
میخندم.
برای کسایی که از خنده و شوخی های مبتنی بر فیزیک و سقوط های دراماتیک لذت میبرن، خب چین توگیدر عالیه. برای کسایی که میخوان استراتژی و مدیریت تیمی خودشون رو بسنجن، اوورکوکت بهترین گزینه است.
و برای اکشن و انفجار.
و برای علاقمندان به اکشن و انفجارهای غیرمنتظره که اغلب توسط دوستاشون ایجاد میشه، هل دایورز 2 انتخاب مناسبیه.
یعنی برای هر نوع خودآزایی گروهی یه بازی مناسب طراحی شده.
تقریبا. و یه هشدار طنزآمیزم در پایان این بررسی اومده که فکر میکنم همه باید بهش توجه کنیم. فقط یادتون باشه اینها فقط بازی هستن. حداقل سعی کنید این رو وقتی دوستتون شما رو برای پنجمین بار به پایین دره پرت کرد با خودتون تکرار کنید.
و البته اشاره کرده که نویسنده هیچ مسئولیتی در قبال دستای شکسته و دوستی‌های تموم شده نداره.
یه سلب مسئولیت کاملا ضروری و هوشمندانه.
در نهایت این بازی‌ها یه شمشیر دولبن. همونطور که دیدیم مکانیکایی که اینقدر استرس‌زا میکننشون دقیقا همونایی هستن که لحظات خنددار و خاطرات فراموش نشدنی رو هم میسازن.
دقیقا.
هیچ کس داستان اون باری که راحت یه مرحله رو تموم کرده یادش نمیمونه، ولی همه داستان اون باری که آشپزخونه رو آتیش زدن یا با یه بمب کل تیم رو نابود کردن برای هم تعریف میکنن.
دقیقا. این بررسی خیلی خوب توضیح داد که این بازی‌ها چطور دوستی‌ها رو آزمایش میکنن. اما این یه سوال عمیق‌تر رو برای شما شنونده عزیز مطرح میکنه. این بازی‌ها در مورد شخص شما چه چیزی رو فاش می‌کنن؟ اوه، این جالبه.
وقتی شما اون نفری هستی که اشتباه می‌کنه و باعث شکست تیم میشه، چه واکنشی نشون میدی؟ عذرخواهی می‌کنی، سکوت می‌کنی یا سعی می‌کنی تقصیر رو گردن چیز دیگه‌ای بندازی؟
و برعکسش هم هست.
و وقتی دوستت اشتباه می‌کنه، آیا شما اولین کسی هستی که سرزنشش میکنه یا کسی که میگه اشکالی نداره دوباره امتحان میکنیم؟ این بازیها یه آینه هستن. اونا فقط دوستی شما رو آزمایش نمیکنن. اونا نحوه مدیریت فشار، پذیرش شکست و مسئولیت پذیری شما توی محیط تیمی رو آشکار میکنن. این چیزیه که میتونید دفعه بعد که با دوستاتون مشغول بازی میشید بهش فکر کنید.